أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ششم که بحث از وضع الفاظ معاملات باشه، در سه موضع بحث و بعد کلام در جهت ششم در سه موضع بناشد واقع بشه. موضع اول تصویر نزاع صحیحی و عمی در الفاظ معاملات بود. موضع دوم اینه که حالا بنابر تصویر نزاع صحیح و عام در الفاظ معاملات، قول بله صحیح، قول درست یا قول مختار در این مورد نزاع کدوم قوله؟ آیا وضع لصحیح هست یا وضع للعام؟ در این موضع دوم مرحوم آخون فرموده بودن با توجه به این اونجرا که در موضع اول اختیار کرده بودن که اصلا نزاع صحیح و عام در معاملات علال قول بکون الفاظ معاملات اسامی للاسباب تصویر داره، ولی علال قول به کون الفاظ المعاملات اسامی للمسببات تصویر نداره. با توجه به اون تضییقی که در قسمت اول داشتن، در موضع ثانی فرمودن که بله الفاظ معاملات هم برای خصوص عقد صحیح وضع شدن، همانطور که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شده بودند، الفاظ معاملات هم برای خصوص معامله صحیح و عقد صحیح وضع شدند. مقصود از صحیح در اینجا در معاملات یعنی مؤثر در اون اثر قانونی، اثر حقوقی مترقب از اون معامله. در مثل مثلا بی اثر متوقع ملکیت مبی للمشتری و ثمن للبایع، در عقد نکاح اثر متوقع زوجیت، حصول زوجیه بین طرفین هست. در این موضع ثانی مرحوم آخون می‌فرماید که عقد الفاظ عقود، الفاظ معاملات وضع شدن برای خصوص اون عقدی که مؤثر در اون اثر مترقب من تلک المعامله هست، برای مؤثر وضع شدن. مقصود از مؤثر یعنی اون اثر متوقع را ایجاد بکنه. در این مطلب که موضوع الفاظ عبادات، الفاظ معاملات مؤثر در اثر هست، بین استعمالات عرف و عقلا از یک طرف و استعمالات شرع فرقی نیست. به لحاظ هر دو قسم از استعمال، لفظ معامله در مؤثر فعل اثر استعمال میشه. اینکه شرع با عرف و عقلا در بعضی از قیود معتبر در عقد و معامله اختلاف دارن، این باعث اختلاف در معنای لفظ نمیشه، بلکه مستعمل فی عند کل من العرف و شر، مستعمل فی همون عقد مؤثر للاثر الخاصه. غایت الامر ممکنه اهل عرف و عقلا عقدی را حتی با فرض فقدان نسبت به بعضی از قیود مؤثر بدانند ولی شارع این را مؤثر نبیند، مؤثر نداند، در نظر شارع این مؤثر نباشه. مثلا معامله بیعی که در او عوضین معلوم نباشد، عدم علم، بله، ما عدم العلم بالعوضین، مقدار عوضین به خصوصیت، ممکنه اهل عرف این معامله را که غرری هست صحیح بداند ولی شارع این معامله را که فاقد علم به عوضین هست این معامله را مؤثر نداند، ولی این باعث اختلاف عرف و شرع در معنای لفظ بی نیست. بله، در معنای لفظ بی و مفهوم لفظ بی، مسمای به لفظ بی اختلاف ندارن. این اختلاف در محققات و مصادیق معنا هست، نه در اصل معنا. اینکه شارع در بعضی از موارد نظر عرف را قبول ندارد و با اون موافق نیست، از این بابه که شارع عرف را در این موارد در بعضی از مصادیق نظر عرف را تخطئه کرده. عرف و عقلا این عقد غرری، این عقد فاقد علم به عوضین را، این عقد به تعبیر که عقدی است که بدون معتبره الشارع فی تأثیره، عقلا و عرف این عقد را مصداق و محقق معامله مؤثر می‌دانند ولی شارع نظر عرف را در این قسمت تخطئه کرده. شارع در بر اساس نظر شارع این عقد، این بی که فاقد این قید معتبر هست، قید معتبر این در شارع است، یعنی در این مثال فاقد علم به عوضین هست، از دید شارع این عقد مصداق بی و محقق بی مؤثر نیست. پس اختلاف بین العرف و شرع در محققات و مصادیق مؤثر هست که به حسب نظر عرف ممکن مصداق باشه، محقق باشه، ولی به دید شارع و از نظر شارع محقق نیست، مصداق اون بیع مؤثر نیست. این فرمایشات مرحوم آخوند در موضع ثانی. نسبت به این فرمایشات مرحوم آخوند در این موضع مطالبی وجود داره که به عنوان تعالیق بر کلام مرحوم آخوند باید مطرح بشه. مطلب اول که در ذیل فرمایشات مرحوم آخوند گفته میشه عبارت از اینه که خود مرحوم آخوند با توجه به این که نزای صحیح و اعم را فقط علل قول به کون الفاظ المعاملات اسامی للاسباب تصویر کرده، در این موضع ثانی هم مختار خودش را در این مورد نزاع بیان کرده، مختار خودش را در همین تقدیر بیان کرده. ولی با توجه به اونچه که در موضع اول گفته شد که نزاع همانطور که علل قول به کون الفاظ المعاملات اسامی للاسباب تصویر داره، معنا داره و جاری جریان داره، علل قول به کون الفاظ معاملات اسامی للمسببات هم نزاع معنا داره و تصویر داره، باید بنابر این قول، این وجه دوم هم در این بله مسئله مختار در مسئله بیان بشه. بیان مختار در این که الفاظ معاملات برای صحیح یا اعم واسط صحیح واسط شدن یا اعم باید در هر دو تقدیر تبیین گرده. بیان باید در هر نسبت به هر دو تقدیر باشه، نه نسبت به خصوص تقدیر اول که مرحوم آخوند فرموده. این یک نکته و یک مطلب. حالا در ادامه باید ببینیم که علال قول به این که وضع اسامی للاسباب باشه مختار چیه در مسمای الفاظ، علال قول به این که اسامی للمسببات باشه قول مختار چیه. مطلب دوم اینه که مرحوم آخوند در این بحث الفاظ معاملات در موضع قبلی که موضع اول بود به صورت فعل جمله این نزاع را، این اختلاف را مطرح کردن که آیا الفاظ معاملات وضع شدن برای اسباب فقط، خصوص اسباب وضع شدن یا برای مسببات وضع شدن. اسباب یعنی همون ایجاب و قبولی که در بیع هست مثلا یا در عقد نکاح هست. مسببات هم که همون معنای انشائی قانونی و اثر قانونی است که در هر معامله مختلف با معامله دیگه هست. در بیع ملکیت العینه، در اجاره ملکیت المنفعت هست، در نکاح زوجینه. اشاره به این دو قول کردن ولی نظر خودشون را در این که الفاظ برای اسباب بس شده اند یا برای مسببات در کفایه، نظر خودشون را مطرح نفرموده اند. در این قسمت چیزی نفرمودن، علل مسئله را به همین تقدیر واگذار کردند. خودشون در کفایه در این مسئله اظهار نظر نفرمودن، ولی بر اساس اونچه که اعلام در مکاسب، در اول مکاسب، در اول کتاب البی به مناسبت تعریف بی مطرح کرده اند در کلمات آمده است، متبادر از الفاظ معاملات مثل بی و امثال اینها، متبادر از اینها اینه که این بله معنای این الفاظ از سنخ اونی که این عناوین معاملات مثل بیع، مثل نکاح، مثل اجاره، این عناوین از مقوله لفظ نیستن بلکه از مقوله معنا هستن. به حسب اون چی که نوع محققین فرموده اند هم متبادر اندل عرف اینه که این عناوین عنوان برای مسبب هستند. به حسب کلمات لغویین و اصل لغت هم به همین معنا اسم بله این عناوین معاملات به همین معنا تفسیر شده اند. مثلا در مولد بی گفتن مبادلت و مالن به مالن، نگفتن بی قولیست که یا فعلی هست که به وسیله او مبادله انجام بشه. از همون اول گفتن بی مبادلت و مالن به مالنه. این را بله عنوان عناوین معاملات را عنوان برای مسمى قرار دادن، برای مسبب قرار دادن نه برای سبب. خود مرحوم شیخ در مکاسب فرموده بی از مقوله معنا هست نه از مقوله لفظ. تا عبارت مرحوم شیخ در مکاسب اینه فرمودن حیث و ان البی من مقولت المعنا دون اللفظ مجردن او به شرط قصد المعنا. اصلا عنوان بی عنوانیست که به لفظ کار نداره، نه لفظ مجرد بی هست نه لفظ به شرط المعنا، به شرط قصد المعنا بیعه. بی از سنخ معنا هست روی همین حساب هست که این بله چون از سنخ معنا هست قابلیت انشاء را داره، و الا از سنخ لفظ باشه قابلیت انشاء داره. لفظ که قابل انشاء نیست، اونی که قابل انشاء هست معنا هست. عبارت مرحوم شیخ در مکاسب اینه که دون لفظ مجردن او به شرط قصد المعنا و الا لم یعقل انشاءه باللفظ. اگر عنوان بی عنوان برای لفظ بود، بله از مقوله لفظ بود دیگه، لفظ رو که نمیشه با لفظ انشاء کرد، اونی که با لفظ میشود انشاء کرد معنا هست که با لفظ قابلیت انشاء را داره. بر اساس اون چه که مرحوم بله شیخ فرموده، بی از مقوله معنا هست که قابلیت انشاء را داره، یعنی اینکه بی از مقوله معنا هست نه از مقوله لفظ. این عبارت اخرى اینه که بی عنوان برای مسبب هست نه اینکه عنوان برای سبب باشه. خود مرحوم آخون هم در حاشیه مکاسب ذیل همین فرمایشات مرحوم شیخ در تعریف بی، اونجا خود مرحوم آخون هم فرمودن که بیی که در کلمه بیتو به سایر مشتقات عکس شده است که از مفاهیم عرفیه از آوزه مفاهیم عرفیه هست، به یعنی تملیک به عوض، منتها این تملیک به عوض به وسیله سبب خاصی حاصل می شود، انشا می شه و به عنوان برای این تملیک هست، نه برای بله نه برای سبب این تملیک بالعوض. در عبارت مرحوم آخوند در همون حاشیه مکاسب است که این بی شرعن و عرفن لایکار یستر و مباشرتن بل به تسبیب و توسل الیه بالعقد علی تارتن و بالمعاتات اخرى. این یه معنای تسبیبی است که گاهی عقد لفظی برای به عنوان سبب برای تحقق او به کار برده میشه، گاهی هم فعل عقد فعلی یعنی معاتات به عنوان سبب اون هست. بعد در ادامه مرحوم آقون فرمودن که اونی که حقیقتا معنای بی هست همون مسببه، ولی قد یطلق علا نفس سبب یا علا جزء سبب، ولی این اطلاق یعنی اطلاق کلمه بی علی سبب یعنی ایجاب و قبول یا جزء و سبب که ایجاب تنها باشه، الا انه لیس علی الحقیقه ضرورت صحت سلبیه ان، اصلا صحت سلب داره به الفاظ به لفظ به بیت و اشتریت و که نمیگن بیت. اگه گفتن شخصی مالش را فروخت، این فروختن عنوان فروش به این ایجاب و قبول اطلاق نمیشه. این اطلاق ها اطلاقات مجازی هست، در بعضی از موارد ممکنه با قرینه اطلاق بشه، ولی اون چه که معنای حقیقی این الفاظ معاملات من البی در بی فرموده، نسبت به غیر بی هم همین عنوان همین تقریب تمامه. اون چه که به عنوان معنای حقیقی این الفاظ میشه حساب کرد همون مسبب هست، نه اینکه اینها عنوان برای سبب باشد. خب با توجه به این که در بله با توجه به این که به حسب مختار خود مرحوم آخون عناوین معاملات اسامی للمسبب هستند، جا داشت که مرحوم آخون این قسمت را بیشتر بحث در این وضع الفاظ لصحیح اول عام فی المعاملات را بر اساس این مبنا پیگیری می‌کردند، روی این متمرکز می‌شدند و رو مبنای مقابل جا داره که اشاره به او بشه، ولی نه اینکه همه بحث بر اساس اون مبنای مقابل باشه. این مطلب دوم که در مطلب دوم بس بیان شد که ولو در کفایه مرحوم آخون در این اختلافی که الفاظ معاملات برای اسم برای اسباب هستن یا مسببات نظر ولو نظر خودشون رو بیان نکردن، ولی همونطور که سایر الاعلا من الشیخ رحمه الله و خود مرحوم آخون فرمودن در مکاسب، اینها نظر صحیح در این قسمت اینه که این الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده اند نه برای اسباب. مطلب سوم که در ذیل فرمایشات مرحوم آخوند جای بحث داره اینه که حالا ما چه بله الفاظ معاملات را اسامی للاسباب بدانیم، چه اسامی للمسببات بدانیم، آیا این فرمایش مرحوم آخوند که موضوع این الفاظ معاملات خصوص صحیح است نه اعم از صحیح و فاسد، این فرمایش تمامه یا تمام نیست؟ مطلب سوم در حقیقت اشکال به مرحوم آخوند هست و اینکه قول صحیح در این دوران بین وضع الفاظ معاملات لخصوص صحیح او للعام، قول صحیح اینه که ما وضع للعام را اختیار بکنیم نه وضع لخصوص صحیح را. چرا؟ به جهت این که به خاطر همون ادلهی که در بحث عبادات برای اثبات قول به اعم ذکر شده، اون ادله اثباتی وضع الفاظ عبادات لل اعم در مورد معاملات هم پیاده میشه. بله، اون دلیل ثبوتی وضع لل اعم در عبادات، اون دلیل ثبوتی در معاملات پیاده نمیشه، ولی ادله اثباتی پیاده میشه. این که دلیل ثبوتی پیاده نمیشه، چون دلیل ثبوتی در الفاظ عبادات این بود که اصلا وضع لسهی ممکن نیست، چون جامعی وجود ندارد که مسما برای لفظ صلات و امثال اینها باشه. خب این وقتی جامعه وجود نداشته باشه دیگه طبعا تعین پیدا میکنه که الفاظ عبادات وضع لل اعم شده باشه، وضع صحیح، چون جامعه قابل این که موضوع لا بشه مسمى باشه با نداریم. این وضع در مورد معاملات پیاده نمیشه، چون اونجا این که گفته میشه تصویر نداره، بله اون قسمت اصلی، دلیل اصلی بر این که تصویر نداره بود که ما نمیتوانیم در نسبت به عبادات یک جامعه مرکبی تصویر بکنیم که او صحیح باشه به لحاظ همه حالات، چون حالات مختلف داره. صحت و فساد در مورد عبادات امر نسبی هستند. هر مرکبی را که تصویر بکنیم فی حال صحیح هست، فی حال آخر فاسد هست. در عبادات این دوره، ولی این نکته در معاملات نمی آید دیگه. در معاملات اون معنای صحیح مرکب خاص، این عقد بیت و اشتریتوی که مثلا به صیغه این لفظ باشه، اولا لفظ در او در کار باشه، بله این ایجاب و قبول لفظی باشد نه غیر لفظی، لفظی باشد و بله ایجاب و قبول لفظی باشه، به صیغه عربی باشه، ماضی باشه، با علم به عوضین و جبیه خصوصی ها، این مرکب تام را، این که این یک عنوان مرکبی را به او اشاره بکنیم بگیم لفظ برای خصوص این وضع شده باشه، این محذور نداره. مثل باب معامله عبادات نیست که بین حاضر و مسافر و نماز صبح و ظهر و عناوین اینها، بین عناوین خود صلوات و اینها اختلاف وجود داشته باشه و مراتب مختلف وجود داشته. اون اختلاف مراتب در باب معاملات چون وجود نداره، ادعا این از نظر ثبوتی این که لفظ بی وضع شده باشه برای ایجاب و قبول واجد اجزا و شرائط یا برای بله مسببی که مسبب حاصل از انشاء متعاقدینی که مورد امضای عقلا یا شارع باشه با این قید وضع بشه مشکل ثبوتی نداره. روی حساب دلیل ثبوتی وضع للعام که اون دلیل ثبوتی با بله با نفی تصویر جامع علی صحیح، اون دلیل ثبوتی با نفی تصویر جامع علی صحیح درست می شد، اون دلیل ثبوتی اینجا نمی آید. چون اینجا ممکنه کسی بگه نه معاملات عنوان صحیح مرکب تام او عنوان موضوع لفظ می تونه قرار بگیره، ولی در دلیل اثباتی که برای وضع للعام فی العبادات گفته شده بود که بله تبادل بود، عدم صحت سلب بود، استعمال لفظ در موارد کثیر در افراد فاسده که نسبت به اون موارد کثیر احتمال استناد به قرینه داده نمیشه، در همه موارد حتما به قرینه استناد داده بشه، این احتمال بعیدی هست، غیر قابل التزامه، اون ادله ثبوتی در مورد معاملات هم پیاده می شود، در مورد الفاظ معاملات هم پیاده می شود. این که گفته بشه فلونی مثلا فروخته خانهش را یا نفروخته، عنوان فروش اینطور نیست اندل اوف اختصاص داشته باشه به خصوص فروش صحیح، به حسب اونه که عنوان به حسب استعمالات اهل عرف این عنوان استعمال شده، حتی در جایی را که شخص بله به بیع فاسد این کار را انجام داده باشه. بله به صورت فی الجمله در بعضی از موارد لا اشکاله در این که کلمه بی استعمال میشه در صحیح، ولی اون از باب تعدد دال و مدلوله، اینطور نیست که خود لفظ به تنهایی دلالت بر خصوص صحیح بکنه، لفظ همون معنای عام را دلالت میکنه. روی این حساب در این موضع ثانی خلافاً اون چرا که مرحوم آخوند اختیار کردن که موضوع الفاظ معاملات خصوص صحیح هست، خلافاً اونی که مرحوم آخوند اختیار کردن مقتضای ادله در مقتضای ادله در قسم معاملات در الفاظ معاملات هم وضع للعام هست نه وضع للصحیح. این مطلب سوم. مطلب چهارم و یا تعلیق چهارم نسبت به فرمایش مرحوم آخوند اینه که مرحوم آخوند در اینجا قول مختار خودشون را اینجور توضیح دادن که الفاظ معاملات وضع لصحیح شدن، ولی مقصود از صحیح عقد صحیح یعنی عقد مؤثر فی الاثر الخاص که این معنا که مؤثر فی الاثر الخاص باشه معنای مشترک در استعمالات عرف و شرع، اختلاف شارع و عقلا در محققات و مصادیق مؤثره، و الا معنای لفظ اینطور نیست که عند الشارع با اونی که عند العرف و عقلا هست در معنای لفظ بی اختلاف وجود داشته باشه، به حسب هر دو نظر معنا یعنی بی مؤثر، اختلاف در محققات و مصادیق این مؤثر است. این فرمایش مرحوم آخوند در توضیح مختارشون این بود. اینجا اشکالی به مرحوم آخوند وارد میشه نسبت به این قسمت از فرمایشات مرحوم آخوند که این اشکال در کلام محقق اصفهانی مطرح شده و در کلام مرحوم آقای تبریزی هم با توضیح ذکر شده. البته مرحوم اصفهانی در نهایت از این اشکال جواب دادن، ولی مرحوم آقای تبریزی جواب مرحوم اصفهانی را قبول نکردند. اشکالی که به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون وارد میشه و در کلام مرحوم اصفهانی هست اینه که تخت نسبت به امور واقعی معنا داره. در جایی که امر از امور واقعی باشد، دارای واقع معینی باشد که این افراد و مصادیق اون طبیعی بر این مصادیقش به صورت قهری انطباق داشته باشه، در اون موارد تخته معنا داره. ممکنه یک شخص این فرد الف را مصداق برای اون طبیعی ببیند، ولی شخص دیگر که احاطهش بیشتر هست اون را به عنوان فرد اون طبیعی واقعا نبیند. تخت در امور واقعی معنا داره. اما اگر امری که مورد بحث هست از امور اعتباریه باشه، در امور اعتباریه تخته معنا نداره. چون امر اعتباری قوامش به اعتبار معتبره. اگر شخص اول به نظر او این امر اعتباری وجود داشته باشه، یعنی او اینجوری فرض کرده، نفر اول اینجور اعتبار کرده، شخص دوم اگر بگوید این امر اعتباری وجود ندارد، یعنی در قانون من این اعتبار وجود ندارد، تخته معنا نداره. اونچه که در مورد امور اعتباریه قابل تحقق هست اینه که یک مقنن به وفق قانون مقنن دیگر یا اعتبار میکنه یا اعتبار نمیکنه. تخته اونجا معنا نداره. تخته در جایی است که یه امر واقعی وجود داشته باشه که ممکنه الف مصداق برای او باشد واقعا یا نه. چون مصداقیت واقعی معنا داره، خطاب ثواب اونجا معنا داره. نظر یکی ممکنه خاطی باشه، نظر دیگری ثواب باشه. با توجه به این مطلب مرحوم اصفهانی فرمودن در تعلیقه، خب مورد بحث در الفاظ معاملات، مثل ملکیت و اینها هست دیگه. نسبت به ملکیت، زوجیت و امثال اینها، که در معاملات، الفاظ معاملات برای بیان اینها هستند، یا برای سبب یا برای مسبب، این ملکیت اگر از مقولات واقعیه بود، واقعیه باشه، حالا چه واقعیه به معنای اینکه از اعراض، از مقولات باشه، از اعراض باشه، یا از امور انتزاعیه باشه، علایالن اگر از امور واقعیه بود ملکیت، اینجا تخته معنا داشت، جا داشت که گفته بشه که در جایی این نسبت ملکیت واقعیه ممکنه عرف با عرف و عقلا به خاطر قصور فهمشون اینجا خیال بکنن که این ملکیت در این فرد مثلا در معاطات وجود داره، ولی شارع به خاطر اطلاع کاملش و احاطهش به جمیع خصوصیات میبینه که اینجا ملکیت وجود نداره، این امر واقعی وجود نداره. اگر ملکیت و سایر امور که در معاملات به عنوان اثر قانونی حساب می شوند اینها از مقولات واقعیه بودن، تخته در مورد اینها معنا داشت. ولی اگر گفتیم که اینها از امور واقعیه نیستن، از اعتبارات هستن، به تعبیر مرحوم اصفهانی الا ما قدمنا بیانه و شیدنا بنیانه، که گفتیم که نمیشه اینا را از امور واقعیه بدونیم، حتی از امور انتزاعی هم نمیتونه باشه، دیگه تخته و تصویب در اینها معنا نداره، چون اینا اصلا واقعی غیر از اعتبار معتبر ندارن. یه واقعی معلوم قطعی باقت نظر اعتبار ندارن، تا نظر یکی از اشخاص یک مقنن نسبت به او مثلا خاطی حساب بشه، نظر مقنن دیگر به حسب نظر مقنن دیگر مثلا نظر او مصیب باشه و ثواب حساب بشه. این به خاطر اینکه از بله در امور واقعیه اون چه که حقیقت امر واقعی را درست میکنه اعتبار و فرض هست، اعتبار و فرض. در مواردی که مقننین با همدیگر اختلاف دارن، در مواردی که مقننین با همدیگر اختلاف دارن در امور اعتباریه، به این که امر الف مثلا مصداق این امر اعتباری هست یا مصداق امر اعتباری نیست، تابع اعتبار معتبر هست. به عنوان مثال در کلمات مرحوم تبریزی مثال زده شده، مثلا در مورد تعظیم که از عناوین اعتباری هست، این که چه چیز مصداق تعظیم هست، این تابع اعتبار معتبره. معتبرین مختلف ممکنه در مصادیق تعظیم با همدیگه اختلاف داشته باشن. در نظر یک عرف و یک مقنن مثلا برداشتن کلا این در مواجهه با شخصی مصداق تعظیم بشه، در نظر دیگری گذاشتن مثلا کلا بر سر بدون کلا بودن را، برداشتن کلا را نشانه مثلا تحقیر بدانن، خلاف حد مصداق حق بدونن. این بله طایفه دوم ممکنه این را مصداق تعظیم نبینه، مصداق حق بدونه. ولی این که مصداق حق میدونه مصداق تعظیم نمیداند، معناش اینه که در اعتبار اینها، در قانون اینها این جعل وجود نداره، این را این اعتبار که این عمل مصداق تعظیم هست وجود ندارد. تخت در امور اعتباری معنا نداره. بله همونطور که خود مرحوم اصفهانی مثال زده، در مثل خمر و خل و اینها بخوایم حساب بکنیم، در خمر و خل و اینها که امور واقعی هستن، اینجا معنا تخته معنا داره. ممکنه یک نفر این مایه خارجی را به خاطر قصور فهمش، قصور اطلاعش خیال بکنه که این خمره، ولی شخص دیگر که اطلاعش بیشتره با توجه به خصوصیت واقعی خمر که مسکریته میگه نه این خمر نیست، این خل فاسده. در امور واقعیه که یک واقع معینی با قطع نظر از رأی اونایی که نظر میکنن به اون امر، با قطع نظر از رأی ناظرین یه واقع معینی دارد، در اونجا تخته معنا داره. ولی در امور اعتباریه که تمام حقیقتش به اعتبار و فرض هست، در این موارد معنا نداره. بی و مثل بی هم از معاملات هم از امور اعتباری هستند. اینکه یک عقد مؤثر در حقوق در مؤثر باشه در اثر خاصی، اثر قانونی خاصی مثلا ملکیت، عرف ممکنه عقد بله بیع معاتاتی را مؤثر بداند ولی شارع این را مؤثر نداند. این اختلاف نظر شارع با عرف از باب تخته شارع للعرف نیست، بلکه از این باب که شارع در دایره تقنین خودش این معامله معاتاتی را موجب ترتب این اثر نمی بیند. بله این اشکال مرحوم اصفهانی در این که اعتباریات از دایره تخته و تصویب خارج هستند. تخته و تصویب در امور واقعیه معنا داره، نه در امور اعتباریه. در امور اعتباریه اون چه که واقعیت دارد در امور اعتباریه، واقعیتش به همین فرض کردن و فرض نکردن، جعل کردن و جعل نکردن. این اشکالی است که به مرحوم آخوند در اینجا وارد شده. مرحوم اصفهانی در دفاع از مرحوم آخوند در اینجا فرمودن که ما میتوانیم کلام مرحوم آخون را به نحوی توجیه بکنیم و تنزیل بکنیم کلام مرحوم آخون را در این بحث بیان مختار که اشکال به مرحوم آخون وارد نشه. به چه نحو کلام مرحوم آخون توجیه میشه؟ به این بیان که اگر مراد مرحوم آخون که در اینجا فرموده اختلاف شرع و عرف از باب تخته و شارع للعرف هست، اگه تخته به لحاظ نفس امر اعتباری باشه که ملکیت باشه، اعتبار الملکیه و عدم اعتبار ملکیت باشه، به لحاظ نفس امر اعتباری در نظر بگیریم، این اختلاف نظر از باب تخته حساب نمی شود. اشکال به مرحوم آخون وارد هست، چون امر اعتباری تمام حقیقتش به جعله، به فرضه دیگه. بله، تخته درش معنا نداره که نظر یکی صحیح باشه نظر دیگری خاطئ باشه، ولی میتوان کلام مرحوم آخون رو توجیه کرد به این که مراد مرحوم آخون که در اینجا حرف تخته را به میان آورده است، تخته به لحاظ ملاکات و مصالحی هست که موجب اعتبار میشود، موجب تحقق امر اعتباری میشه. با توجه به این نکته کلام مرحوم آخون اینطور توجیه میشه که از اونجایی که عرف و عقلا در درک مفاسد و مصالح قصور دارن، چون قصور دارن ممکنه در بعضی از موارد در مورد یک عقدی درک مصلحت بکنن و بله روی این حساب به خاطر وجود مصلحت اعتبار الملکیه از اونها صادر بشه، مثل اینکه در باب معاطات دیدن که مصلحت وجود داره، این مصلحت موجود در بین موجب اعتبار ملکیت اندل عقلا میشه. و اینکه اینها اعتبار ملکیت میکنن چون مفسده مصلحت را دیدن و هیچ جهت مفسده‌ای به نظر اینها نرسیده. ولی شارع مقدس که احاطه به جمیع جهات داره، به تمام زوایای اشیا احاطه داره، در این مورد ممکنه ببینه که این معامله در مورد معامله معاطاتی ولو مصلحت برای اعتبار ملکیت وجود داره، ولی یه مفسده در بین هست که اون مفسده مزاحم اون مصلحت میشه، در نتیجه جا نداره که اعتبار ملکیت بشه. شارع به ملاحظه این که در این مورد مفسده دیده و اون خیالی که عرف و عقلا داشتن که فکر میکردن مصلحت بلا مزاحم محل مفسده هست، نظر اونها را شارع در حقیقت داره تخته میکنه. این که شارع در اینجا داره اعتبار ملکیت میکنه، این اعتبار ملکیت نمیکنه. عقلا اعتبار ملکیت کردن، شارع اعتبار ملکیت نمیکنه. این عدم اعتبار ملکیت از ناحیه شارع تخته نظر عرف هست، تخته نظر عقلا هست، ولی نه در نفس امر اعتباری، بلکه تخته در منشأ امر اعتباری، در مرحله ملاکات و مقتضیات تحقق امر اعتباری است. در مرحله درک مصالح و مفاسد شارع نظر عقلا را تخته کرده. پس اینطور نیست که امور اعتباریه مثل ملکیه، مثل زوجیه و امثال اینها کلن از دائره تقطعه و تصویب خارج باشن، بلکه به لحاظ نفس امر اعتباری قبول داریم که اینها مصب تخته و تصویب نیستن، ولی به لحاظ مرحله ملاکات می توانند مصب تخته و تصویب قرار بگیرن. روی حساب آخر عبارتم فرموده که لکه انتونزل عبارت الکتاب علا ما هو الصواب من التخته فی الوجه الباعث علا جعل شی سببن لا فی السبب و لا فی المسبب. اون انگیزه، اون دایی، اون علت برای تحقق امر اعتباری، علت برای جعل، تخته در اون مرحله اتفاق میفته، نه در مرحله نفس امر اعتباری. بله، نتیجه میشه که بله اصل این مطلب که تخته نسبت به امور واقعی معنا دارد، نسبت به امر اعتباری معنا ندارد. این قاعده را با بیان مرحوم اصفهانی اینطور میشه که ما این قاعده را قبول داریم، ولی در امور اعتباریه یک امر واقعی هم وجود دارد. در امور اعتباریه یک امر به لحاظ ملاکات و مقتضیات که حساب بکنیم، چون امر اعتباری امر واقعی وجود دارد، اونش دیگه اعتباری نیست، اونش امر واقعی هست. لذا مرحوم آخون که فرموده اینجا نظر شارع تخته نظر عرفن، کلام مرحوم آخون ناظر به این قسمت هست. این فرمایش، این دفاعی است که مرحوم اصفهانی از این اشکال کرده یا جواب داده از این اشکال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.